دو از سلسله درس های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
گناه واقعی برای انسان امکان ندارد. مسئله خطاهای حس را و مسئله خطاهای عقل را، این دو منبع بزرگ شناسایی را مطرح میکنند. میگه که حس خطا میکنه، امکان خطا برای حس هست. اقسام خطاها را ذکر میکند که احدی نمیتواند انکار بکند. بازداره خطا میکند، سامعه خطا میکند، لامسه خطا میکند، شامه خطا میکند، زائده خطا میکند. عقل هم که راه استدلال باشد، خطایش بیشتر از خطای حس است. اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. دلیلش هم تضاد و تناقضی است که همیشه میان آراء اهل عقل و اهل استدلال وجود دارد. پس وقتی که این همه خطا، این همه زارهایی که به ما داده شده است برای شناسایی، میدونیم این ابزارها وافی نیست برای شناسایی، از اعتماد نه به شناخت حسی هست و نه اعتماد به شناخت عقلی هست. از باب شناخت را باید کنار گذاشت، انداخت دور. در همه چیز انسان فقط باید با شک اظهار تردید بکنند. آیا اون که من میبینم درست میبینم یا نه؟ شاید درست میبینم، شاید درست نمیبینم. آیا فلان مدرکی که با استدلال و برهان اثبات میکنم آیا درست است نتیجه استدلال یا درست نیست؟ شاید درست باشه، شاید درست نیست. این که عرض کردم قوی ترین استدلال ها را این ها به وجود آوردن، قوی ترین مکتبه ها را، مکتبی به وجود آوردن که اولا این مکتب پیروان زیاد میدارد، یعنی بعد هم زیاد پیرو پیدا کرده. بالاتر این که اکثریت قریب به اتفاق، همه مکتبهایی که برخلاف مکتب شخص نظر دادن، خودشون به نحوی در مکتب شخص واقع شده بدون اینکه خودشون اقرار بکنن یا بفهمن. این ما در اصول فلسفه تا یه حدود زیادی شرح کردیم. در عقیده ما تو خودمون در عقیده خیلی راسخ هستیم، در عقیده ما هیچ مکتبی جز مکتب فلسفه اسلامی از عهده جماعات آقان در نیامده و تمام مکتبهای جوانی دیگر از این جمله مکتب مارکسی که مارکسی و بالاخره این مادیت، مادیت دیالکتیکی که این عمل داد جهل میکند و نقل میکند، حتی خودش بدون اون که بخواهد و بدون اون که اعتراف بکند در لرزشگاه مکتب شهر سقوط کرده. یعنی لازمه مکتب اونها نمیدارم است در همه چیز، نمیدارم است در همه چیز. میدانیم که منطق را برای این وعده کردن که جوابی به منطق شخص بدهند. دیگر ها عقل انسان جای دلخطا هست، ولی این عقل جای دلخطا میشود که دلخطایی او را گرفت با معیاری، با مقیاسی، با خطاسنجی که نام اون خطاسنج منطق است. خب این دوها هر دو مکتبات نمیدارند. اولی که مکتب نمیدارند به اعتبار اینکه چیزی وجود ندارد، دومی که قرمیترست مکتب نمیدارند نه از بابی اینکه موضوع برای شناختی، از بابی اینکه انسان اون ابزاری را که با اون ابزار بتواند چیزی را بشناسد ندارد. این ابزارهایی که انسان دارد همه آی چوبین است، به قول مولوی همه اینها آی چوبین و غیر قابل احتمال است. مکتب دیگری وجود پیدا کرده است، میگوید نه، شناخت وجود دارد، امکان دارد، اما اولا اون چیزی که موضوع شناخت واقعی این محسوسات نیستند، موضوع شناخت واقعی معقول است نه محسوس. ثانیا شناخت علم جدید نیست یا آوری علومی است که در عمق وجود انسان نهفته است. نظریه معروف افلاطون، افلاطون برای هر نوعی از انواع این عالم مثالی قائل است، یعنی خط اخلاقی قائل است. که با اصطلاح خودپرستی های اون زمان که اسمیش رو داشتن گفتن رب النوع، ولی مقصود از رب النوع به اصطلاح فلسفه یعنی خط اخلاقی هر نوع. افلاطون گفته است که معرفت اساساً به افراد محسوس تعلق نمیگیرد، به نصاب اینها تعلق میگیرد. اگر انسان کوشش بکند نصاب را درک بکند او دیگه خطاپذیر نیست. انسان، روح انسان قبل از اون که به این عالم بیاید در عالم مثالها بوده است و همه چیز رو در اونجا میداند، میدانست. بعد که آمده در این دنیا و با بدن آمیخته شده است، بدن به منزله پرده ای شده است بر روی علمها و شناختهای او. اون که در این دنیا تمثیل می کند معرفت را، این در واقع پرده ها از روی اون دانسته های ثابت برداشته می شود و لحاظا از نظر افلاطون علم تذکر است. همه علم ها تذکر است. انشاءالله یادمون باشه در باب قرآن که بحث می کنیم، قرآن این همه روی تذکر بحث می کند. اونجا بحث می کنیم که آیا تذکری که قرآن معتقده است همون تذکر افلاطونی است یا نوع دیگر از تذکر است. خواهیم گفت نوع دیگر از تذکر. این هم یک مکتب. مکتب دیگر در باب شناخت این است که راه شناخت انسان حواست و بس. حواستم به همین محسوسات تعلق میگیرم. امکان شناسایی هست ولی خیلی محدود، محدود به حس انسان و تجربه انسان. چون حس و تجربه دایرش محدود است، پس دایره شناخت انسان هم محدود است به حدود محسوس ها. ما قرارم چه که مستقیمن برای انسان محسوس باشد قلم رو به لاعشری، قلم رو به مکتب شک هست. این مکتب در واقع نیمه جزمی و نیمه شکی معتقد است که در قلم رو به محسوس ها می توان به جزم و به حقیقت و به یقین نائل شد. در ماورای محسوسات، چون قلمرو محسوسات خیلی محدود هست، قلمرو و حواس خیلی محدود هست، در ماورای این قلمروها لا ادری، نمیدانیم، شک. اون مکتب شک میگفت در محسوس و غیر محسوس لا ادری. این میگه در محسوس ادری و در غیر محسوس لا ادری.
تحلیلشون چی؟
حالا مطلب رو شرح بدیم تا ببینیم که چجوری باشه.
عرض می کنم که اینم یک مطلب. مطلب دیگری
می گوید که نه، راه شناسایی همون حواس است و در عین این که ابزار شناسایی منحصرن حواس است، جد از کارهای حواس هیچ چیزی قابل شناختن نیست. معذار شناختن محدود نیست، نامحدود است. از یه طرف ابزار شناسایی منشأ شناسایی را محدود می کند به حواس، یعنی جد از طریق حواس هیچ چیزی قابل راهی برای شناختن نیست.
در عین این که راه شناختن منحصر است به کانال حواس،
در عین حال قائل به شناخت نامحدود است. این همون مکتبی است که در درون خودش دچار تناقض است. یعنی از یک طرف در مورد منشأ شناخت قائل به محدودیت می شود و در مورد خود شناخت قائل به نامحدودی و ناچار دچار تناقضهایی می شود. این امکان ندارد که انسان راز شناخت را منحصر به حواس بداند و در عین حال شناخت را برای انسان نامحدود بداند، هیچ چیزی را از قلم رو شناخت خارج نداند. مادیین چنین مکتبی دارد. مکتب مادیین مکتبی است که در ذات خود تناقض دارد. از این جهت است که از یک طرف منشأ شناخت کانالی که از اون کانال شناخت پیدا می شود منحصر می داند به حس و به غیر حس، راهی دیگه قائل نیست.
همه چیز را، همه بود و نبوده ها را
با همین از راه حس ما می توانیم روش قضاوت بکنیم. این معلومه که این نمی تواند یک مکتبی باشد که در درون خودش تناقض نداشته باشد. این همین یک مکتب که در اینجا هست.
مکتب دیگری
شناخت را ممکن می‌داند و راه شناخت را منحصر به احساس نمی‌داند. عقل را هم یک منبع مستقل برای شناختن می شناسد. الهیون ما چنین اعتقادی دارند و قهرن برای شناخت هم محدودیت، یعنی محدودیت به قلمرو حس، برای ماوراء حس هم در قلمرو شناخت را نامحدود می دانند. البته تا حدی نامحدود می دانند. در مورد ذات واجب تعالی هم ذات واجب تعالی را هم جز قلم رو شناخت می دانند، جز معرفت به کنه ذات باری. که معرفت به کنه ذات باری قطعا دیگه یک معرفتی است که احاطه عقل بیرون خواهد بود. یعنی خدا را، جهان را قابل شناخت می دانند، نفس را قابل شناخت می دانند، خدا را و شعون خدا را و صفات خدا را تا یک حدی برای انسان قابل شناخت می دانند، ولی منشأ شناخت را منحصر به حواس نمی دانند. عقل را هم یک منبع مستقل برای شناخت می شناسند. این هم یک مکتب. مکتب دیگر،
مکتب دیگر
مکتبی است که اساساً شناخت واقعی را به امکان شناخت واقعی قائل است، ولی
اون شناخت حقیقی را
نه از حس می داند و نه از عقل، بلکه از دل می داند. نیست و میگوید انسان از راه حس به یه شناخت جزئی نائل میشود، از راه عقل هم به یک شناختهایی یه خود بهتر از اون نائل میشود. اما این شناختها شناخت حقیقی نیست. شناخت حقیقی اون شناختی است که انسان از راه تزکیه نفس و از راه صفای قلب و از راه الهام دل و الهام باطن به او برسد. این مکتب است که در درجه اول این مکتب را به عرفا باید نسبت داد و گروهی از فلاسفه هم نه به عنوان انکار راه عقل، به عنوان این که راه قلب هم راهی است در این کنار و از هر دو راه باید استفاده کرد، باز این راه را تأیید می کنند. در میان فلاسفه جدید هم ادعی هستند که حس را برای شناختن عالم کافی نمی دانند، عقل را برای شناختن عالم کافی نمی دانند. معتقدم خدا حس را به انسان داره به عنوان ابزاری برای عمل نه برای شناختن. عقل را هم خدا به انسان داده نه برای شناختن اشیا، اونم یه ابزار برای زندگی. فقط خدا دل را به انسان داده است برای شناختن. یه فیلسوف بسیار بسیار بزرگی فرانسوی به نام برگسون که در کتاب‌های تاریخ فلسفه معمولاً آراء و نظریاتش نقل کردن، از اون جمله سیر حکمت در اروپا هم اگر مطالعه کنید هست، از فلاسفه متأخر هم هست، یعنی فلاسفه ایست که شاید از بها از مرگش حدود 50 سال بیشتر نمیگذرد، حتی شاید از ایرانی هایی هم که در فرانسه او را ملاقات کردن. به نظرم اینکه که یادم میاد مرحوم محمد خان غزوینی، محمد غزوینی مدعی است که به نظر من در گفته های او دیدم که یه وقتی در فرانسه که رفته بود، رفته بود در جلسه درس برگسون شرکت کرده بود. برگسون خیلی فیلسوف بزرگی است در دنیا، اولا مادی بوده، اتفاقا اول یک فیلسوف مادی 100% مادی بوده، دوره دانشجوییش را با مادیت و افکار مادیگری گذرونده. که میگن یه وقتی در سر کلاسی و استاد گفته در آقای برگسون روح شما چنین، تا گفت روح شما چنین، دانشجویان داد کشیدن برگسون روح ندارد، برگسون روح ندارد، یعنی اعتقاد به روح ندارد و خودش به روح معتقد بود. همین آدم بعدها به روح معتقد شد و به خدا معتقد شد و در باب شناختن هم یک راهی را رفت نظیر راهی که عرفا از اون راه رفتن. او میگوید حس وسیله شناختن نیست، عقل وسیله شناختن نیست، فقط قلب و دل وسیله شناختن است. در میان فلاسفه جدید دیگران هم هستن. پاسکال که یک ریاضیدان بسیار بسیار بزرگی هست، این جمله معروفی دارد، میگه دل دلیلهایی دارد و عقل از اون دلیلها بیخبر است. این همون شناخت رو میگه. همین آلکسیس کارل که کتاب انسان موجود ناشناخته را نوشته است، یکی از فصلهاش که الان عنوان فصلش فصلهاش یادم نیست، بحث خیلی مفصلی راجع به اشراق و الهام دارد، اعتقاد زیادی دارد به شناختهایی که منشأ اون شناختها اشراق و الهام باشد. و حتی او معتقد است که علوم عالم، همین علومی که ما خیال میکنیم با حس و عقل پیدا شده است، در همه این علوم اشراق و الهام دخالت داشته است. دیگه برای این که همه علوم از فرضیه ها پیدا می شود و همه فرضیه ها ابتداش یک اشراق و الهامی است که بر دانشمند می شود. یادم هست، یادم درستی در کجا بوده، از در سخنان اینشتین همه که نهرکی را دیدم که اساسا علم قسمتی از پیشرفت خودش را مدیون یک سلسله الهامات است. این نظریه‌ای که این علمای جدید میدهند با نظریه‌ای که خواجه در شرح تجرید نقل میکند در باب نبوت و مولای رومی هم در مثنوی این را به شکل دیگری آورده است، اینجا که میگه این علوم، این نجوم و طب وحی انبیا این حرفا را که میزند خواجه اینها، عقیدشون اینه، خواجه اینها میگویند که
همه تجربیاتی که بشر در عمرش نائل شده است اشتباه است، که اگر اینها را محصول تجربیات بشر بدانیم و محصول تعقل بشر، بسیاری از معلومات بشر در پیچه‌ها که بشر قرار می‌گرفت تحت تأثیر یک الهام یک مطلب کشف شده است. حالا من دارم نظریات دارم نقل می‌کنم، این هم یک نظریه در باب شناخت که میگوید منشأ شناخت الهام است. بنابراین در مجموع این نظریات، نظریه عدم امکان شناخت یه نظریه، نظریه امکان شناخت ولی نه این عالم محسوس را، تنها عالم معقول را، به این که علم فقط تذکر عالم معقول است، نظریه افلاطون. نظریه امکان شناخت ولی امکان محدود شناخت از راه حس، فقط نظریه امکان نامحدود شناخت از راه حس، اون هم فقط نظریه امکان شناخت، اون هم نامحدود به طور نسبی ولی از راه حس و راه عقل هر دو، و نظریه این که شناخت فقط از راه اشراق و الهام به دست میاد. در این زمین ها مسئله حدود شناخت هم در هر مکتبی مطرح می شود. وقتی اون کسی میگه شناخت محدود است، برای شناخت حد قائل است. اون که میگه شناخت نامحدود است، حد قائل نیست. یا اون هم که میگه نامحدود است، در مورد ذات باری که میرسد میگوید امکان شناخت در ذات باری هست ولی نه امکان شناخت بکن، چون پیغمبر هم فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، چون بشر بالاخره محدود از ذات باری تعالی نامحدود، و انسان اگر غیر متعالی هم به سوی شناخت باری تعالی حرکت کند و خدا را بشناسد، باز برای اون نشناخته در ذات باری وجود دارد. انها شکار کس نشود دام باکی کنجا همیشه باز به دست از دام. حالا این مطلب راجع به نظریات دانشمندان عرض کردیم. در دنیای اسلام در باب معرفت و شناخت، غیر از اون چی که مربوط به طبقه فلاسفه و دانشمندان هست، یک جریان های دیگری در این کنار واقع شده است و آشنایی ما با این جریان ها هم لازم است. اینها هم کم و بیش با مسئله معرفت و مسئله شناخت مربوط است. در جهان اسلام هر جا که مسئله عقل مطرح شده است، مسئله اعتبار، حجیت، سندیت عقل از یک طرف، عدم اعتبار، عدم حجیت، عدم سندیت عقل از طرف دیگر، این مسئله در واقع همون مسئله شناخت است. در جهان اسلام مکتب اشعری که از همون، اگرچه اون وقت به نام اشعری نبود ولی از همون اوایل، از همون قرن دوم تقریبا این مکتب پیدا شد، بعدم از نیمه دوم قرن اول، این نظریه تقریبا یک نظریه است که شناخت را به شناخت معتقد نیست، چون به عقل معتقد نیست. برعکس عدلیه یعنی شیعه و معتزله، چون برای عقل سندیت و حجیت قائلن، اینها به شناخت عقلی و شناخت عقلانی اعتقاد دارن و معتقدن. از مکتب اشعری جامدتر، ضد شناختر، که باید گفت اوج جمود است در جهان اسلام، اوج انکار شناخت و معرفت در جهان اسلام، یکی مکتب ظاهریون است، داوود ابن علی ظاهری، دیگر مکتب احمد حنبل است، مکتب حنابل است. البته اون مکتب‌های غیر حنبلی هم اصلی غالبا اونا مکتب اهل حدیث اسمشون میگذارن، خودشون اسمشون گذاشتن مکتب اهل حدیث،
همون در اون وقت اسم اشعری نداشتم ولی مکتب اهل حدیث بود. در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم یه مقداری من این مطلب رو توضیح دادم که چگونه در باب شناخت پروردگار به مناسبت این جمله ای که به حدیث هم نسبت میدهن علیکم بدین العجائز، این علیکم بدین العجائز در تعبیر بعضی عدم امکان شناخت، عدم امکان شناخت در ذات باری. در اونجا من این مطلب رو ذکر کردم که چگونه مکتب ائمه اهل تصنن بر اساس ترهیز از شناخت، یعنی شناختن خدا، شناختن دین، شناختن عالم، در یک تعبد کور محض بود و اصلا شعار کردن را بدعت می دانستند. در مجلس مالک ابن انس امام معروف اهل تسنن یک کسی همینقدر شعار کرد عرش چیست، مالک برافروخته شد، عصبانی شد، ناراحت شد، گفت الکیفیت مجهوله و سؤال بدعه، کیفیتش مجهوله، سؤال کردنم بدعت است، از مجلس من برو بیرون. در صورتی که ما میبینیم که از ائمه اهل بیت علیهم السلام راجع به عرش و کرسی و امثال اینها سؤال کردن مشروع و مقدر که احادیثش در کافی و خصوص در توحید صدوق هست، همه اینها روی اینها بحث کردن. اینا از باب بزرگی از معارف الهی. مکتب حنبلی دیگه اوج جموده اهل حدیث در قرن سوم، اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم یه شخصیت خیلی نابغه ای پیدا کردن که قبلا عدلی بود، معتدلی بود و همه عقاید و آراء معتزله را هم بلد بود، میدانست. یک مرتبه فرقه از جزء اهل حدیث شد و یک مکتبی بر مبنای اهل حدیث به وجود آورد که همون مکتب اشعری باشد و ایرادهای خیلی سختی بر مکتب معتزلی که مکتب عقل بود و مکتب شناخت بود وارد کرد. در این حال حنابله از اهل حدیث، باقی اهل حدیث پیرو مکتب او شدن، او همون ابوالحسن اشعری بود، ولی در میان اهل حدیث حنابله با این هم مخالفت کردن، گفتن اساسا فکر کردن غلط است. تو باز داری مکتب معتزله رو با استدلال جواب میدی. اصلا استدلال کردن یا عقل را مداخلت دادن غلط است. در میان اهل تسنن اوج جمود حنبلیگری منطقه این مکتب حنبلی تحت شعاع مکتب اشعری در میان اهل تسنن خودشون واقع شد. بعد در این یکی دو قرنتی در سه چهار قرنتی در قرن هشتم نهم هجری ابن تیمیه حنبلی باز آمد مکتب حنبلی و از نو زنده کرد بر اساس همون مخالفت با شناخت و مخالفت با عقل و طرفداری از هر نوع جمود امثال اینها. حالا اتفاقا اغلب رؤسای این مکتب ها خودشون خالی از یک نوع به اصطلاح نبوغ فردی نیستن، راه خودی رو میرن، ولی شخصا متاسفانه خودشون استعداد فوق العاده ای دارن. ابن تیمیه یکی از اون افراد است. ملا امین استرابادی کار بحثش رو خواهم کرد در میان خود ما شیعه یکی از اون افراد است. این دو مرتبه آمد با افراد بسیار نابغه و نابغه تری از امین استرابادی پیدا شدن و مکتب او را کاملا حلاجی کردن و مکتب اخباری جریب این مظهر جمود در عالم تشیع را به عقب روندن. که در میان اینها از دو نفر بالخصوص باید نام بود، یکی مرحوم وحید دهبهانی، آقا محمد باقر ابن محمد اشمل وحید دهبهانی که خود شاگرد سید صدرالدین رجوی قمی بوده با استاد سید بحرالعلوم کاشف الغطا میرزای قمی، حاجم الله مهدی نرابی، سید مهدی مذهبی، سید مهدی مذهبی توسی و سید مهدی شهرستانی و عده زیادی از اکابر علما اتفاقا همین شاگرده از اول شاگرد شیخ یوسف بهرامی بودن که یک مرد نیمه اخباری است، یعنی جنبه اخباریتش میشردن که اخباری ولی اخباری ملایی نیست. مرحوم وحید بهبهانی که آمد همه این شاگردها از دور شیخ یوسف بهرامی پراکنده شدن آمدن مکتب او. این خدمت بزرگی وحید بهبهانی به حرمیت فکر و به حرمیت عقل و مسئله امکان شناخت و در حق تدبر و تفکر در احکام و حق اجتهاد در احکام حق بسیار بسیار بزرگی به گردن شیعه دارد وحید بهبهانی. بعد از وحید بهبهانی هم که استاد المتأخرین شیخ مرتضی انصاری بود که اصول خودش رو بنانه ها اصولی با یک پایه های بسیار بسیار محکم و قوی و استدلالی که خود شیخ می گفت اگر ملا امیر استرابادی هم زنده بشود اصول من رو دیگه نمیتونه این کار بکنه، اصول من قبول خواهد کرد. برحال در شیعه خوشبختانه که این مبارزه با این مکتب جمود اخباریگری به نحو دقیقی صورت گرفت. نمیخوام بگم فکر اخباریگری، این فکرهای جمود اخباریگری ضد شناخت ها ضد معرفت ها در عالم شیعه وجود ندارد، بعدم کمودیش گوشت کنارها وجود دارد. اما شما اگر حساب بکنید با دوره قبل از دوره وحید بهبهانی، در دوره قبل از وحید بهبهانی شما اگر به نجف مثلا میرفتید، به کربلا اگر میرفتید، در اینجا که امروز ببینید چون مرکز سالها قرنها مرکز علم هست، جز علمای اخباری در یک مدتی در فاصله امیر استرابادی تا وحید بهبهانی در این فاصله ها اخباریگین به قدری اصرار کرده بودند که کسی جرأت نداشت برخلاف نظر اونها یک کلمه حرف بزنه. مولا صدرا خودش یه مرد محدث هم میدونید هست دیگه، شرح اصول کافی نشون میده هست که مرد ضمن این که فیلسوف هست مرد محدثی هم هست. بعد هم خیلی اهل زیارت و مکه رفتن و دیارفا بوده، هفت سفر رفت مکه، یه سفر رفته بود کربلا یا نجف، اخباریل به اعتبار این که این هم خوبی که از محدثین هست آمده هم به دیده بشه. اگه شما دیدن شما چند هزار حدیث حفظ هستی؟ چون اونا همه ی اهمیت که بودی میگو آقا من پنج دار حدیث حفظم، میگو ده دار حدیث حفظم، میگو پونده دار حدیث حفظم، میگو با سندش حفظم، میگو بی سندش حفظم. این دیگه فضیلت همین بود حفظ کردن. گفت من حدیث حفظ نیست. چطور میشه؟ خب بلیش در جا پر منشنه یه حدیثی به فرقایت استفاده بکنیم، یه حدیثی را اینها خوندن، حالا حدیث چی بودن این کنن. بعد معنی حدیث از اینها پرسید، یه معنی کردن، بعد خودش یه معنی دیگری کرد، گفت اگه حدیث اینجور معنی بکنیم چطور؟ گفتن این بهتر است. بعد یه معنی دیگری کرد، گفت اگه اینجور معنی بکنیم چطور؟ گفتن این که از اونم بهتر است. یه معنی سفر میکرد، گفت اگه اینجور معنی بکنیم چطور؟ گفتن این از همه اونا بهتر است. یک تا پنج تا معانی در طول یک دیگر کرد، هر معنی که کرد گفتن این از این اولی هست بهتر است. بعد فوراً یه حدیثی را روایت کرد با سند گفت روا فلان عن فلان عن فلان فلان عن المعصوم که حدیث تدریس خیر من الف تربی. یه حدیث معنی که بقیه از هزار تا روایت بکنی بهتر است. حالا اینجور است. حالا که ما این نظریات را در دنیای فلسفه و در دنیای مذهب، در واقع مذهب اسلام، راجع به شناخت و شناسایی دانستیم، در مورد اون چند نظریه‌ای که راجع به معرفت و شناخت اول گفتیم، آیا شناخت امکان دارد یا نه، منشأ شناخت چیست، منبع شناخت چیست، آیا حدود شناخت چیست، اینه که در ابتدای عرایزان عرض کردن. حالا انشاءالله جلسه آینده، در هفته آینده که آخرین جلسه امسال ما هم خواهد بود، آیات قرآن در این زمینه ها، یعنی اون که راجع به قرآن در این زمینه ها میخواییم بگیم با استناد به آیات قرآن، و البته وقتی ما میگیم قرآن منحصر به قرآن نیست، از سنت معتبر نهج البلاغه هم در موقع لزوم استفاده میکنیم، تفکیک میان قرآن و سنت ما قائل نیستیم، از اونها هم استفاده میکنیم. انشاءالله جلسه آینده
بحث ما درباره معرفت در قرآن بود و به تعبیر دیگر شناخت در قرآن. در دو جلسه پیش خاموش در دو جلسه پیش یکی مسائل مربوط به معرفت و شناخت را طرح کردیم که چه مسائل مهمی در اینجا مطرح است و دیگر نظریاتی که در باب شناخت و معرفت هست اون نظریات را اجمالاً شرح دادیم. حالا در این جلسه که امسال آخرین جلسه ما خواهد بود میخواییم ببینیم که در قرآن راجع به این مسائل چه نظریه‌ای داده شده است. اولین مسئله این است که آیا قرآن کریم مکتب شک را تأیید می کند یا مکتب یقین را؟ گفتیم از نظر پیروان مکتب شک انسان هیچ راهی برای شناخت واقعی جزمی به اصطلاح ما یقینی هیچ راهی برای یقین یعنی شناخت واقعی جزمی وجود ندارد و بشر باید این آرزو را به گور ببرد که نسبت به خودش یا جهان یا مبدع جهان و آخر جهان به یقین برسد. ولی مکاتب یقین هر کدام به نحوی معتقدن که نه، راه برای یقین، برای رسیدن و وصول به حقیقت، اون هم وصول از با جزم اطمینان و به ارفاق ترمیز وجود داره. حالا میخواییم ببینیم که آیا قرآن مجید مکتب شک را تأیید می کند یا مکتب یقین را؟ ممکن است کسی بگوید که قرآن مکتب شک را تأیید می کند از این نظر که در بسیاری از آیات قرآن مجید این نکته را مشخص می کند که شما علم قلیل، علم اندک به شما داده شده است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یا ذالک مبلغهم من العلم یا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. قرآن مجید ممکن است کسی بگوید که با این بیانات خودت میخواهد بفرماند که بشر از نظر سرمایه علمی دارای سرمایه کافی نیست در حدی که بتواند در مسائل اظهار نظر قطعی و جزمی بکند. ولی این نظر درست نیست. آیاتی از قبیل و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه یا ذالک مبلغهم من العلم ناظر به این جهت نیست که بشر به هیچ وجه قادر به
به رسیدن به علم واقعی و معرفت واقعی و به یقین نیست، بلکه ناظر به امر دیگری که همین امروز انشاءالله بلکه توفیق پیدا بکنیم اون را بیان بکنیم. ناظر به یکی از طرق، یکی از راه‌های راه بردن عقل است. نمیخواهد راه را به روی انسان ببندد، میخواهد راه را، راه یقین را برای انسان از بیراه مشخص بکند. که بعد عرض میکنم اما دلیل بر این که مکتب قرآن مکتب یقین است نه مکتب شک، مقصودم که میگم مکتب یقین است یعنی از بیانات گذشته روشن شد، یعنی یقین را در امکان بشر میداند، وصول به یقین را امر ممکن میداند، در مقابل مکتب شک که وصول به یقین را ممکن نمیداند. ولی همه مکتبهای یقین هم نمیگن اصلا شکی وجود ندارد، نه، مکتب یقین میگوید امکان یقین، امکان معرفت واقعی، امکان شناخت واقعی هست. مکتب شک میگوید چنین امکانی نیست. اولا اون که قرآن مجید درباره آدم اول فرموده است که حقایق به آدم اول آموخته شد و این حقایق را به عنوان اسماء الله هم بیان می کند و علم آدم الاسماء کلها، به آدم اسماء و شؤون و صفات خود را تعلیم داد. و با توجه به این که هیچ چیزی در عالم نیست که از حوزه اسماء الهی خارج باشد، معرفت این است که علم آدم شد یک نسخه جامعی از کشف حقایق اشیاء. ثم عرضهم على الملائکه، از ضمیر هم که ضمیر جمع مذکر عاقل آورده است، نشون میدهد که اون اسمایی که آدم به اون اسما، یعنی اون حقایقی که به نام اسما به آدم تعلیم داده شده است، اون حقایق حقایقی هستند شاعر بذات و عاقل، برای اینکه با ضمیر مایی عقل از اون اسما تعبیر شده است. نه فرمود ثم عرضها على الملائکه، فرمود ثم عرضهم على الملائکه. بعد مثلا فرمود فقال انبئونی به اسماء هاولائه، شما خود اون اسماء را به آدم تعلیم کرده است. از ملائکه میخواهد اسماء این اسماء را بیان بکنند، باز هم ملائکه قادر به بیان اسماء این اسماء هم نیستند. به طور کلی توحید قرآن یک نوع توحیدی است که لازمه اون توحید این است که از پرتوی از علم واجب تعالی برای بشر، برای بشر رسیدن به چیزی که از شؤون علم باری تعالی هست ممکن است. تفسیر المیزان را اگر ظاهرا در ذیل آیت الکرسی در همون جای این مطلب را بیان کردن، اگر برسید ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، دیگران را، سفها را به عنوان این که اینها کسانی هستند که چیزی از علم خدا به اونها داده شده است، اون مقدار که خدا بخواهد، معلومه چیزی که از علمی که پرتوی از علم خدا باشد، اون علمی که درش شک و خطا و اشتباه و امثال اینها معنی ندارد. به علاوه در قرآن از یقین در موارد متعدد به لفظ یقین نام برده شده است. و کذلک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین،
ملکوت آسمان ها و زمین را ما به آسما و ابراهیم ارائه دادیم برای اینکه موزن باشد، برای اینکه به یقین برسد. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. اینجا باز یقین به عنوان نتیجه برای عبادت ذکر شده است. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. باز در اونجا هم سخن از یقین آمده است. اجمالا در این که از قرآن مجید امکان یقین، امکان وصول به یقین که همون معرفت واقعی مطابق با واقع استفاده می شود، جای شک در این جهتی. این مسئله اول که تو رو خلاصه عرض کردم. و اما مسئله دیگر این است، منابع علم، منابع معرفت، منابع شناخت، ابزارهای شناخت، ابزارهای معرفت، ابزارهای یقین برای بشر چیست؟ آیا از نظر قرآن بشر وقتی که متولد می شود همونطوری که افلاطون نظر داده است، بشر مجهز به علم و معرفت و یقین متولد می شود یا نه؟ بشر وقتی که متولد می شود هیچ چیزی نمی داند. آیا بشر وقتی که متولد می شود همه چیز رو می داند ولی نمی داند چی می داند؟ اونجوری که افلاطون گفته یا بشر نه، وقتی متولد می شود چیزی نمی داند، بعد باید بداند، بعد باید تحصیل بکند. حالا فطرت چیست؟ فطرت معنیش نیست که انسان همه چیز رو می داند. بعضی از امور را انسان دل فطره می داند، اون معنی دیگری است که راجع به خود فطرت مستقلن ما بحث می کنیم. به علاوه در سوره مبارکه نحل تصریح می کند به این مطلب که شما در آغاز تولد هیچی نمی دارید. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اوست اون کس که شما را از بطن مادران بیرون آورد در حالی که هیچ چیزی را نمی دانید. حق قرآن در اینجا نظریه افرادی را تأیید می کند که می گویند انسان وقتی که متولد می شود ذهنش حکم یک صفحه صافی را دارد، حکم یک صفحه کاغذ سفیدی را دارد که چیزی بر او نوشتنی نیست. نظر افلاطون مطابق نظر افلاطون ذهن انسان وقتی که متولد می شود در حکم این سنگ نوشته ها در دوران بسیار قدیم خیلی چیزها بر روی اونها نوشته اند، ولی اینقدر گرد گرفته، اینقدر خاک گرفته و بعد خطش هم ناخوان شده، ناخوانا شده است، ولی نوشته هست، چیزهای زیادی در اینجا نوشته هست. باید کوشش کرد اون چیزهایی که نوشته شده است با قلم قدیم نوشته شده است اونها خونده بشود. نظریه دیگر این است که نه، هیچ چیزی به صورت نوشته شده، یعنی انسان در وقتی متولد می شود حتی یک سطر هم به صورت نوشته شده، این نوشته شده ای که ما میگیم با اونی که علم حصولی میگن منطقیین و فلاسفه با اون تطبیق میکنن، هیچ چیزی به صورت علم حصولی در ذهن انسان وجود ندارد. یک کلمه هم نوشته نشده است، تا چه برسد به یک ساعت، تا چه برسد به یک ساعت. بله، این که میگیم هیچ چیزی نوشته نشده به نحو علم حصولی و به نحو بالفعل منافات ندارد به این که انسان یک چیزهایی را به نحو علم حضوری بداند، نه به نحو علم حصولی، مثل علم نفس ذات خودش و از جمله حتی علم نفس به ذات خالق خودش، که اونها به نحو دیگری از علم است، به نحو علم حصولی، به نحو علم حضوری، نه به نحو علم حصولی. دیگه من الان نمیتونم این دو تا رو با یک دیگر کاملا تشبیه بکنم که چطور علم نفس به ذات خودش به نحو علم حضوری هست و نحو علم حصولی نیست، علم نفس به خالق خودش به نحو علم حضوری هست و نحو علم حصولی نیست. بعد علومی که انسان در دنیا در معرفت النفس و معرفت الله تحصیل می کند، در نهایت امر برمی گردد که علوم و حضوری خودش تبدیل به علم و حصولی می شود. اجمالا این مطلب رو اینجا عرض بکنم، ولی تبدیلش واسد برای یه وقتی دیگه است. و در این زمینه گفتن که دانش حق ذوات را، یعنی دانستن خدا را از برای دانستن خدا، یعنی علم به معرفت خدا پیدا کردن از برای ذوات، از برای نفس ها، دانش حق ذوات را فطری، دانش دانش است کل فطری. برهان تا اونجا که به علم حصولی مربوط می شود، ذهن انسان حکم یک لوح سفیدی را، صفحه سفیدی از کاغذ را دارد که چیزی بر آن نوشته نشده است. از قرآن این نظر را تأیید می کند، چون تصریح می کند که هوالذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. حالا باید مسئله این دیگه، حالا که انسان این چنین به دنیا می آید، پس با چه وسیله ای معرفت علم حصولی پیدا می کند، علم جدید پیدا می کند، با چه قلم هایی بر این صفحه سفید نوشته می شود؟ اون ابزار ها، اون قلم هایی که با اون قلم ها بر این صفحه سفید نوشته می شود چیست از نظر قرآن؟ قبلا اونجا که نظریات عرض می کردیم، عرض کردیم بعضی ها حسی هستن، معتقدن فقط و فقط یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه هوا و تجارب انسان است. این لوح صحیح فقط با قلم هوا در او نوشته می شود، قلم دیگری وجود ندارد. نقضی هم یقین نیست، ذهن هیچ وقت به ما اطمینان نداده است که اگر ذهن نقضی هم پیدا کردی، اطمینان هم پیدا کردی، اشتباه نمی کنی. یقین یقین فقط که انسان را حفظ می کند و می داره انسان اشتباه کند و اکثر اشتباهات از اینجا بیاد. حالا شما تو قرآن این اصل را در حدود 1000 سال قبل از دکارت با چه صراحتی و به چه پاکیزگی بیان کرده است؟ می فرماید انتطبع اکثر من فی الارضه یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن بینهم الا یخرسون. اکثر مردم روی زمین این چنینند که اگر تو بخواهی از آنها پیروی بکنی، تو را گمراه میکنند، به اشتباه میاندازند. چرا؟ قرآن میگه اکثر مردم دچار این بیماری هستن. چرا؟ از زن و گمانشون پیروی میکنن، نه از یقین. از خرس و قهمین پیروی میکنن، نه از یقین. این لرزشگاه بزرگ عقل یکیش اینجا زنی را، ولو زنی باشه که در صد احتمال یک احتمال فقط احتمال خلاف درش باشه. این یکی از مفارق عقل بشر. این نقطه را دکارت متوجه شده است. بعض نقاط دیگر را فلسفه دیگر متوجه شدن، از طبیب فرانسیس بیکن انگلیسی که تقریبا معاصر که کارتم هست، که خودم زمانم داری تقسم دارد. او تعبیر به بوته ها میکنند، میگه بوته هایی که انسان را گمراه میکنند. بفرمایید که یکی از بوته هایی که منشاء گمراهی انسان میشود غرض داشتن انسان، بی نظر نبودن انسان در مسئله. یعنی انسان اگر می خواهد در یک مسئله فکر بکنه، یک از شرایطش این است که خودش رو باید نسبت قبول و رد این مسئله بی تفاوت و بی تفاوت قرار بدهد، مثل ترازویی که دو طرفش متعادل ایستاده، نه یک ذره به این طرف میاد نه یک ذره به این طرف، فقط منتظر یه رزنه است که بگذارم که یا این طرف بیاد پایین یا اون طرف بیاد پایین. و اگر انسان تمایلش به قبول یک طرف دو نفره باشد، به سرعت زمین البته این نکته را نمیخوام بگم مثل اون نکته باشم که تنها منحصر به آقای بیکن بوده، خیلی از خاصی دیگم تراکر زردن داستان علامه هلی، خیلی داستان روشن دارن این قضیه. میدونید که ما در قبل را علامه هلی منزی و حاطقه را واجب میدارستن، ولی اگر نیته این نجسی چیزی اگر به چاه بیفتن باید که در هر یک از انهای مقدار معین آقایت کشن واجب میدارستن. بعد از زمان علامه هلی که واجب میدارن.